el volumen de un radio ra.
سلام فرشید که خوبی سلامتی از اوگان مزاحمت میشم
پروستی یاد یه نکتشون رو نگفتی که اینا خیلی خوب نگاه میکنن اینقدر خوب نگاه میکنن اصلا یه جوری طرف رو نگاه میکنن که آدم شرمش میشه
خب کتاب دفترتون رو بذارید روی میز همونجور که آیت الله سیستانی فرمودن نظر به بانوانی که بیباکند حلال
بنابراین رفیق ما میخ کفر رو در سرزمین اسلام کوبید
Gündə yalvarım sənə, qurbandı canım sənə Gözümə ruh səlivi, görsət mənə məhrəmə Gülüsən aşıqvəm, sən mənə nazilsən Gündəmində və məni öldürsən Sənin eşqin və cana gəlmişəm Günahım nədir səni sövüşəm Sənin eşqin və cana gəlmişəm Günahım nədir səni sövüşəm
خب همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید این برنامه رو تکرارش رو میتونید پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید
سنن جان نمودون دا یانارم دشت سماق بده استمیرم سنی من تو دسترم دودمدن گذر امسان ما منی گذرمدن سنی من تو دسترم دودمدن گذر امسان ما منی گذرمدن سنین اشکین بدانا گلمشم کنان ندر سنی سرمشم سنین اشکین بدانا گلمشم کنان ندر سنی سرمشم
شمایی که چپ میری راست میای هی از کودک همسری و ازدواج تو سن پایین و اینا انتقاد میکنی بله من اگه یه کودک همسر نشونت بدم همه یه پله های موفقیت رو دوتا یکی تهی کرده باشه الان هم رو پشت بوم موفقیت بر خودش نشسته داره صفا میکنه قانع میشی میخوای نشونت بدم بفرما این شما و این سرکار خانم انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و رئیس اسبق دانشگاه الزهرا و رئیس فعلی دانشگاه آزاد پردیس نمیدونم کجای خواهران ایشون با این همه مقامات و کمالات 16 سالش بود رفت خونه شوهر اینا بله 16 سالگی داریم تا 16 سالگی 16 سالهای الان دیگه ماشاءالله همه دنیا دیده و سخون خورد کردن خود ایشون هم درست 16 سالش بوده ولی وقتی رفت خونه شوهر اینه هونه یه زن 30 ساله بوده به خدا اینا بلوغ
جسمی بلوغ فکری بلوغ اقتصادی بسیار من در 16 سالگی ازدواج کردم شرط هایی کردم که فکر کنم برای 30 ساله همه شرط تحصیل رو گذاشتم شرط فعالیت اجتماعی رو گذاشتم شرط طلاق رو گذاشتم خدا رحمت کنه امام به ما توصیه میکردم شرط طلاق رو هم بزنیم
عجب بله ایشون ببین در اون سن کم از همه لحاظ دچار بلوغ زودرس شده بودند یا گفتی بلوغ جسمی فکری اقتصادی اینا و خودش میگه زنای 30 ساله هم انقدر که ایشون در 16 سالگی بالغ شده بودن بالغ نشدن حالا اون بخش بلوغ جسمی و اینا رو دیگه حالا باز نمی کنن ولی در مورد بلوغ فکری و اقتصادی میگه که با همون سن کم همه شروط ضمن عقد رو از داماد گرفته بوده اونم به توصیه کی؟ به توصیه امام ما 16 سالمون بود گوشمون همیشه تو دست همسایه ها بود و پشت باستان شلوارمون جای تکفششون بود ایشون تو 16 سالگی امام بهش مشاوره تخصصی ازدواج میداده حالا گوش کن یه شرط دیگه هم گذاشتن اینا
شرط مکان رو گذاشتن
شرط مکان؟ یعنی داماد باید حتما مکان داشته باشه؟ من نفهمیدم زمان ما اصلا مکان معنا و مفهوم خاص خودشو داشت حالا بذار خیلی درگیر حاشیه نشین حالا جالبه این وسط به جای این که خانواده داماد از شروط عروس خانم بگرخن بابای خود عروس خانم گرخیده ولی در نهایت رضایت داده
خدا رحمت کنه پدرم رو وقتی که این شروع شد در نهایتم به داماد بدید که اگر قبول کردم در مواعد مراحل بعد بشیم پدرم این نگاهی کردم گفتن خب من با همش موافقم جز شرط طلاق ولی چون شما میخواید من این تحصیل ندارم یعنی بعد خبیده که بازی بازی کنم ممکن پدر واقع اعمال نظر باشم چون خیلی با نگاه باز و
بله حالا بامزش میدونی چیه؟ بامزه اینه که همسر همین خانوم بعدها یه شرط به شروط ضمن عقد اضافه کرده که عروس خانم درسته حق کار و حق طلاق و حق مکان و همه آره و اینا همه رو گرفته، اما در مورد شرط و اجازه کار داماد، آقای داماد سقف گذاشته، گفته تا 15 ساعت در هفته بیشتر عروس حق کار کردن بیرون از خونه رو نداره. این واقعیه ها، خودم در نمیارم، خود انسیه خانم توی یه مصاحبه گفته همینا رو. یعنی 5 روز در هفته ایشون بره سر کار، میکنه به عبارتی تقریبا روزی 3 ساعت حق کار خارج از خانه رو ایشون داشته. حالا با روزی 3 ساعت که شوهرشون اجازه دادن ایشون کار کنه، خانم خزعلی چجوری هم معاون امور زنان، رئیس جمهور، هم رئیس فلان دانشگاه واحد خواهران خدا، اینا دیگه همه اینایی که داره، این همه مقاماتو واقعا من نمیفهمم دیگه، خدا عالمه. البته میشه حد زد، بالاخره این عروس که تو 16 سالگی اونجوری بوده، احتمالاً تو این سن و سال دیگه قشنگ دامادو بافته گره زده به میخوابیزون کرده در دیوار خونه دیگه. خلاصه اگه خانمی هستید که در خودتون چنین پتانسیل و بلوغ و قدرتی میبینین، دیگه 16 سالگی هم ازدواج کردین، دیگه خیالتون راحت باشه که شامل کودک همسری نمیشین. بیشتر باید نگران اون شوهره بود اینجوری.
بگو باری که نشو سنگینی مبنر، سگ و غمگینی مبنر، علاقم دیدی مبنر، ولی گیمه ماجی بگو بشکر. شب تا صبح همه چش شلا، کف شمرونی فاز فلا، گنده این بگو باره کلا، ولی نمیشی در حد ما به فلا. بگو باره کلا، بگو باره کلا،
باری کلا،
دوباره
کلا، باری
کلا، الان برام کل دنیا کشه، خریدم سینم قلا مکشه، تو صدا که دولا خشه، تو طولو شروعته واسه ما صبح تشه، جوری میپکنیم صبح نشه، باری پشمه که شاقی تو این رولو هشه، ما جور میکشیم به بیچه میخواد کجا نشه، اون که تو میکشی زبالشه، باره شاقی گنگ میان تو، نمیزنم زنگ میام تو، دندون افتاده لنگ میام تو، لخ میزنم با یه تفنگ میام تو، واسه جنگ میام تو، چشم میزنه برق میام تو، میرم رد میام تو، وقتی زدن همه چشو شده خد میام تو. بگو شب تو صبح همه چش شلا، کف شمرونی فاز فلا، گنده این بگو باره کلا، ولی نمیشی در حد ما به فلا. باری کلا، nobody got love, nobody got love, let me see that at the
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی پنج شنبگاهی میزگاه شما. نخست سرخط خبرگاه. اظهار نظر فرمانده نیروی دریایی سپاه که ما داریم افول و درماندگی را در چهره دشمنان میبینیم، و قول فعالان عرصه درمان افول چهره کشور که داداش شما قول بدین تو دریا کشتی های مردم رو ندازدین، ما خودمون صورت دشمنان رو عمل میکنیم. انتشار حرف های حاجی زاده، یکی دیگر از فرماندهان سپاه، که گفته اسرائیل باید در آمریکا، آلاسکا یا اروپا به دنبال محلی برای زندگی باشد، و سوال کارشناسان که الان خوب اسرائیل هم بگه آخونده باید برن تو جنگلای آمازون یه جا پیدا کنن برای خودشون، و انتشار تصاویری از حمله مسافران اربعین با هواپیمای باری به سمت عراق، و نظر ناظران که اینا دیگه از مرحله باری به هر جهت رد و وارد مرحله باری به سمت کربلا شدن. این بود عناوین خبرگاه همانگاه. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناریگاه.
با سلام، بنا به گزارش روزنامه همشهری، استفاده از واکسن کرونا کاغذی در ایران شیوع پیدا کرده است. بی بخشی اکبر آقا، میگم این یعنی چی؟ من اصلا نشدیدم تا حالا واکسن کاغذی رو ها.
اولا که اکبر آقا و درد بی درمون، صد بار بهت گفتم صدام کن مستر میکروفون طلا.
خب ببخشید آقای اکبر، آخه اصلا نمیچرخه تو دهنم آقای مستر میکروفون طلا.
یادی چرخی دیگه، برو تمرین کن. خب
باش.
یه بار دیگه بگی اکبر آقا، روی صدات افکت غاز وحشی میذارم.
ای بابا باشه، حالا ببخشید. این نگفتین این واکسن کاغذی چیه قضیهش آقای مستر طلا؟
وای باز میکروفونش نگفت. مهمون میکروفونش قناری، منو دیوانه نکن دیگه.
ای
خدا.
باشه حالا تمرین میکنم. و واکسن کاغذیه رو میگین چیه؟
اگه دندون رو جیگر بذاری بقیه خبر رو بخونی توضیح داده دیگه قناری.
بله میگی.
بخونی.
باشه. ببخشید، بی گزارش روزنامه همشهری، استفاده از واکسن کرونا کاغذی در ایران شیوع پیدا کرده است. این گزارش حاکی از آن است که تعدادی از کارکنان دستگاه‌های دولتی که به سامانه واکسیناسیون کشور دسترسی دارند، در ازای دریافت 2 تا 5 میلیون تومان رشوه برای متقاضیان گواهی قلابی تزریق واکسن صادر می‌کنند که اصطلاحاً به آن واکسن کاغذی می‌گویند. در این رابطه یکی از خوبای عرصه واکسن کاغذی کشور گفت: ما با تعدادی از خوبای وزارت بهداشت به صورت مویرگی ارتباط داریم و هموطنان عزیزی که علاقه به سوراخ شدن بازوی نرم و لطیفشان با سوزنهای تیز و بیرحم واکسن زنان و واکسن مردان ایرانی ندارند، کافیست یک تماس با ما بگیرند تا پس از پرداخت 2 تا 5 میلیون تومان گواهی تزریق واکسن کرونا یا همان واکسن کرونا کاغذی را برایشان صادر کنیم. وی افزود: واکسن کاغذی در یک دوز مصرف می شود و قول شرف بدیم که هیچ عوارضی هم برای فرد واکسن گیرنده نخواهد داشت. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناقی. در خبرها آمده بود که یک تماس تلفنی عجیب از یک زن ایرانی با پلیس 110 منجر به حضور به موقع ماموران در محل جرم و جلوگیری از هر گونه اقدام خطرناکی شده است. پیش از هر چیز با هم به فایل ضبط شده ی این تماس تلفنی گوش جان فرا می دهیم.
سلام، خسته نباشید.
سلام.
یه پیتزا سفارش داشتم آقا.
ساعت و ده زنده دلن نمیتونی تو بخونی؟
بله.
خب آدرستون کجاست؟
یه پیتزا از بزرانی با یه نوشابه پیتزای کوچیک با جلوت هم.
خب
آدرس کوچه من صورتش هم بذارید.
این الان با همسرتون مشکل دارید آره یا نه بهم بگید؟
نه.
کسی دیگر؟
بله.
میشناسیدش؟
بله.
باش گشت میتونید در واسه کنید مامورون اومد؟
بله.
باش فرستادم براتون. خدا
متشکرم. خدا نگهدار.
نادو دریافت.
ای بای بنا به گزارش ها همسر سابق این خانم وارد خانه وی شده بود که وی به این طریق پلیس تیز 110 را در جریان قرار داد و پس از این ماموران با حضور در محل منزل نه تنها پیتزای پپرونی کوچک ایشان را تحویل ندادند که حتی همسر سابق و مزاحم وی را دستگیر و به کلانتریگاه منتقل کردند. برای باز کردن ابعاد این خبر مهم تماسی داریم تلفنی با پیتزا سرهنگ. چیزه ببخشید جناب آقای جناب سرهنگ، کارشناس انتظام آبتی ترافیک آبتی پیتزا و یاکی برنامه.
بله
جناب سرهنگ، خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمتی همه شنوندگانی عزیزم. مثلی همیشه پیروزی بزرگی همکارانی خدومم و تبریک عرض میکنم به همه.
همین ماموریت پیتزایی رو میگی سرهنگ؟
بله.
آره راست میگی، اون ماموریتون که گوشی رو برداشته بود خداییش خیلی خوب تیز گرفت ماجرا رو.
بله ما به مامورانمون در این مورد آموزش های ویژه دادیم که وقتی یک هموطنی زنگ میزنه دا به صورت رمزی حرف میزنه بفهمن چی میگه دا بتونن اقدامی لازم و در سریع ترین حالت انجام بدن.
آفرین سرهنگ. الان میشه من مثلا چند تا موقعیت رو تصور کنم بعد شما بگین تفسیرش از نظر مامورین شما که گوشی رو برمیدارن چیه؟
بله بفرمایید ببینیم چی کار میخواید بکنید.
ببین مثلا من الان شماره 110 رو گرفتم. خب تر 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 تر
چی شو؟ چرا تر میکنی شما؟
سرهنگ مثلا زنگ تلفن دیگه ها. من فکر کنم تو از نوزادی همینجوری یه سرهنگ خشک و رسمی بودی، یعنی تو بچه بودی هم تلفن بازی نکردی سرهنگ؟
نه خیر آقا جون، ما از اولش هم خانوادگی جدی یا دنبالی انجام وظیفه بودی.
حالا وسط انجام وظیفه هات گوشی رو برمیداری یا من دوباره تر کنم؟
بله پلیسی صدا ده بفرمایید.
ببخشید آقا، من میخواستم یه پرس چلو کباب سفارش بدم.
بله این یعنی شما تو موقعیت خطرناکی هستید و میخواید که پلیسی زحمت کشو الان خبر کنید، درسته؟
با سرنگ تابلو نکن دیگه بابا، چرا داد میزنی؟ نه جانت، 110 رو گرفتم کوبیده سفارش بدم واقعا.
خب حالا بفرمایید که الان این کباب تو منزله یا داره تلاش میکند وارد منزل بشه؟
نه ببین، این کباب اومده ولی گوجهش دمه درگیر کرده سرنگ.
نفهمیدم چی تاشو؟ گوجهش چطوری دمه درگیر کرده؟ خودش اومده.
نه حالا گوجهش رو ول کن شما. من میخواستم بگم که سماق هست تو منزل ولی من راه استفاده از سماق رو بلد نیستم.
یعنی چی کار باید بکنم؟ سماقو خب میپاشی رو کباب دیگه.
خدا سرهنگ، من منظورم از سماق چماق دیگه، بگی بگی دیگه.
آها تازه فهمیدم. باشه حالا من یه سری سوال میکنم. شما فقط با بله و خیر جواب بده.
باشه چشم بگی.
الان شما تو خطر هسته؟
نه زنگ زدم حالتون رو بپرسم شما خوبین، چه خبر خانم بچه ها خوبه؟
آقا جون میگم با بله و خیر جواب بده شما.
خب نابغه، معلومه زنگ زدم بگم تو خطرم دیگه. آخه این سوالی میکنی؟
باشه سوال بعدی، آیا میتونید در رو باز کنید ما بیایم تو؟
نه خیر.
ما چی کار کنیم؟
بله
ما میگم ماموری ما چطوری بیاد تو خونه وقتی نمیتونه در رو باز کنه؟
بله قلاب بافی هم خوبه. بله
آقا جو قلاب بافی چی هستی؟
بله دیگه
آقای عزیز، شما مزاحمی پلیس 110 شدی الان.
سرنگ میگی جواب بله و خیر بده بعد سوال تشریحی مطرح میکنی؟ میگم قلاب بگیرین بیاین بالا دیگه بابا.
تازه فهمیدم.
خسته نباشی، حالا یارو دزده اومد منو خورد رفت دیگه بابا.
نوشه جونه. نمیشد اینجوری آقا جون، شما کلا دارید بحثا منحرف میکنید.
سرنگ ببین بذار اصلا یه چیز دیگر امتحان کنیم.
بفرمایید.
بیا ببین دوباره من زنگ میزنم الان مثلا به 110.
ای بابا.
تر.
بله پلیسی 110 بفرمایید.
ببخشید بقالی اصغر آقا؟
آره خب مثلا حالا هست، شما امرتونو بگید.
ببخشید اصغر آقا، میشه شما شیر رو بذارین توی شیر دیگه برای من بفرستین؟
ببخشید یعنی دو تا شیر رو بریزم تو یه ظرف براتون بفرستم؟
آره بله، معمولا من شیرا رو میریزم توی شیر حملشون میکنم دیگه.
میتونید دو تا شیر بخرین؟ چرا قاطی میکنین شیرا رو؟
خدا سرهنگ، دارم خودم رو تیکه تیکه میکنم بگم وضعیت هم خیلی شیر تو شیر، زودتر مأمور بفرستی.
اینجوری اسپ؟
نه
خب بله. خب حالا از 20 شما چقدر وضعیتت خطرناکه؟
12.75 صدام.
بله آقا مسخره کرده آقا جون، تلفنی پلیسی صدا در رو اشغال میکنی، گزارش کذب میدی؟
نه این تو نقش خودش فرو رفته، بیرونم نمیاد.
آقای عزیز
ول کن اصغر آقا، یعنی سرهنگ گذشتیم اصلا با آقا.
یعنی چی؟
بله خب تشکر از توجه شما، به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. اتحادیه پیتزا فروش های مقیم مرکز در اطلاعیه ای از اخشار پیتزا دوست ولی با جیب خالی کشور درخواست کرد برای عدم پرداخت پول پیتزا از انجام تماس‌های علکی با واحدهای صنف پیتزا فروشی خودداری نمایند. این اطلاعیه در ادامه می‌افزاید اخیراً برخی هموطنان در تماس‌های خود از پیتزا فروشی محل خواستند خیلی سریع 3 تا مخصوص، 2 تا مخلوط و 1 پپرونی با پنیر اضافه برای آنها بفرستند، چون یه دزد نابکار آنها را در منزل به گروگان گرفته و گفته اگه براش این همه پیتزا نگیرن آنها را به قتل می‌رساند. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
مثل ماه شب 14 توی زیبایی تکی، دلمو بردی با هر حیله و دوز و کلکی، فکر این دل دیوونه ی من باش یه ذره، بگو دوستم داری اصلا شده حتی علکی. آخ انوکتم باش تو عشقیم
برا براتون که بنده یک دختر لبگلی هستم، یعنی هیچ نیازی به آرایش ندارم برای اینکه لبام گل بندازه. تصور بفرمایید که بنده تو ذل تابستون بعد از فارغ التحصیلی تشریف بردم دانشگاه، مدرکم از دانشگاه بگیرم و در حال کباب شدن بودم. خانم حراستی منو نگه داشت، گفت اینجوری نمیذارم شما وارد دانشگاه بشی، فکر کردی اومدی کجا لپاتو اینجوری گلی کردی؟ گفتم که والله من آرایش ندارم. گفت فقط در یه صورت بهت اجازه میدم بری تو، بری سر کوچه صف شیره، فقط سه تا به هر کسی میده، سه تا هم به جای من بگیری و بیاد. خلاصه این بود که من اون روز رفتم خونه، شیرم براش رو نگرفتم، مدرکم هم رفتم یه روزی که خنک‌تر بود بدون لپ گلی گرفتم.
رشوه شیری ندیده بودیم به لطف حراست دانشگاه شما دیدیم. میخواستی خب همونجا لپتو بدی دستش بگی من این نمیگه آرایشه، من روژ گونه است، بیا بمال، اگه رفت میرم برای شیر میخرم، اگه نرفت خودت هم اصلا فردا باید با ماتیک آرایش بیا بچینی تو دفتر حراست، بلکه رو بره والا به خدا دیگه. و اما خب طبق معمول پنجشنبه ها بریم سراغ اکادمی مطبوعات و نشریات برتر هفته از نگاه هیئت ژوری. جایزه اول تخم طلایی، همون تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه 30 شهریور در صفحه اولش با چاپ تصویر تعدادی دانش آموز تیتر زده بود ماه‌های دور از مدرسه. تو این گزارش با یه روانشناس کودک صحبت شده بود و به معضل تأخیر در یادگیری دانش آموزان پرداخته بودن که به خاطر کرونا و آموزش از راه دور و دسترسی نداشتن به گوشی هوشمند و تبلت دچار این مشکل شدن. این مسئله رو هم بررسی کرده بود که بعد از 53 هفته تعطیلی مدارس، دانش آموزان موقع برگشتن به فضای آموزشی و محیط اجتماعی ممکنه با چه مشکلات روحی و روانی ناشی از دور بودن از مدرسه و موندن توی خونه دست به گریبان بشن. هیئت ژوری به خاطر توجه این روزنامه به این معضل که شاید زیاد مورد توجه قرار نگرفته باشه، این هفته تصمیم گرفت تخم طلایی خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد کنه. جایزه بعدی این هفته دستمال ابریشمینه که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه اقتصاد آینده. بله، این روزنامه یعنی اقتصاد آینده روز چهارشنبه 31 شهریور تقریبا کل صفحه اولشو به کلوزآپی از کله رستم قاسمی وزیر نفت و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سابق و وزیر راه فعلی اختصاص داده بود. در کنار چون این هیبتی، این روزنامه خیلی بزرگ تیتر زده بود هشدار رستم. خب هیئت ژوری با دیدن این تیتر و هیبت وزیر راه دهنشو قورت داد و در ادامه متوجه شد مسئله گرون شدن بلیت هواپیماها و تذکر وزیر راه جدید به ایرلاین ها رو این روزنامه تبدیل به صفحه اول حماسی و همچنین شاهنامه طور کرده. از نظر هیئت ژوری این کار مصداق بارز پاچه‌خواری از جناب رستم قاسمی یا از نگاه این روزنامه رستم دستان بود و برای همین این هفته دستمال ابریشمین اکادمی تقدیم میشه به این روزنامه، یعنی روزنامه اقتصاد آینده. و جایزه آخر این هفته سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه رسالت. این روزنامه یعنی روزنامه رسالت روز دوشنبه 29 شهریور کل صفحه اول خودش رو اختصاص داده بود به نقشه و پرچم سه کشور، چین، روسیه و ایران، و بالای اون خیلی درشت تیتر زده بود نظم نوین شرقی. خب این حرکت از نگاه هیئت ژوری مصداق بارز ما ستا رو با هم کجا میبرین تشخیص داده شد و از اونجا که جمهوری اسلامی میشه گفت به نوعی برای بقای خودش این روزا مستعمره چین و روسیه شده و از بالا و پایین، یعنی از خزر تا خلیج فارس داره به این ابرقدرت‌ها باج میده، اینکه این روزنامه با چنین تیتری خواسته نظام جمهوری اسلامی رو همسط قرار بده با چین و روسیه که دارن نظم نوین برقرار میکنن در جهان، هم خنده داره هم نشونه روی زیاد. به همین خاطر هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه رسالت کنه، مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات.
رخ میشورم رختارو چنگ میزنم، آب میکشم با گیره رو بر میزنم، رختارو چنگ میزنم، رخ میشورم رختارو چنگ میزنم، آب میکشم با گیره رو بر میزنم، رختارو چنگ میزنم. بهت میگم زندگی همیشه در حال تغییره، به هیچ چیز شادت نکن تا حالتو نگیره، از هر چی وابستگی و پیوستگی و تکرار دوری کن تا نشی دوچار و اسیر و گرفتار. رخ میشورم رخت رو جنگ میزنم، آب میکشم با گیره رو بر میزنم، رخت رو جنگ میزنم، رخ میشورم رخت رو جنگ میزنم، آب میکشم با گیره رو بر میزنم، رخت رو جنگ میزنم.
سلام وفاشی.
سلام علیکم.
پیام میدم دونه پخش نمی کنی، علی اصلا مهم نیست،
پخش میکنیم.
دادش راست که بودیم خوابو مفتح اونجا بود که مرزای هراس از جا به جا شد، بچه ها تو کارتون خالی یخچال به همت همدیگه دوست دخترشون بردن طبقه هفتم و از بام کارتون یخچال هم بردنش بیرون، همشون گرم قربونت.
ای خدا ای خدا، دختره چه پایه ای بوده، واقعا زن زندگی بوده. آفرین. فکر کن رفته تو کارتون یخچال، از حراست ردش کردن، هفت طبقه بردنش بالا که یه شب با طرف باشه. اتفاقا به خود حراستی هم گفتن بی سرشی بگی سرشی گرفته پیچ پله ردش کنن. دم بچه های خوابگاه مفتح شیراز هم گرم، خیلی خندیدم، دمتون گرم. خانم آقایون، به سلامتی اولین سفر خارجی مشبرام به عنوان رئیس جمهور ایران هم برگزار شد و مشبرام و رفقا برای حضور در اجلاس شانگهای رفتن تاجیکستان هفته گذشته. خب اهمیت این موضوع برای شما از دو حالت خارج نیست، یا میگید به سیم هنسفری گره خوردمون، یا میگید ای چه جالب، یعنی رئیسی تو اولین سفر خارجی چه صحبتایی کرده، چه کارایی کرده، دستاوردهای سفرش چی میتونه باشه. ولی میدونم خب این دسته دوم که گفتم این سوالا رو براشون پیش اومده اصلا برنامه ما رو گوش نمیکنن، ولی حالا همینجوری دیگه محض خال نبودن عریضه محض اطلاع رسانی، من سعی میکنم خیلی سریع فوری صوتی جوری که شنونده ها احساس برون روی نکنن با پخش سه تا فایل صوتی از این سفر پرونده این سفر مجبورم براتون جمع وجور کنم، ببینیم دکتر رئیسی چه کرده. بله درست شنیدین، دکتر همینه دیگه، براتون مهم نیست، خبر ندارید، خبر رو پیگیری نمی‌کنید، مشبرام دکتر شد و پیکارش. تو همین سفر دانشگاه ملی تاجیکستان به مشبرام یک دکترای افتخاری داد که مشبرام بیاد ایران یه راست بره در خونه مهرعلی زاده بهش بگه یادت تو مناظره چی بهم گفتی، یادته مهرعلی زاده هم بگی آره یادم گفتم،
شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید.
آره مشبرام هم مدرک دکتراشو بکوبه تو صورت مهرعلی زاده بگه اینم دکترا، حال کردی؟ حالا درست رتبه دانشگاه ملی تاجیکستان تو رتبه بندی دانشگاه جهان 8281 و مثلا همین دانشگاه تهران خودمون رتبهش 520، ولی مگه به این رتبه بندی هست؟ مهم اون برگه هست که روش نوشته دکتر. آره حالا کاری به این حرفا نداریم، برگردیم به گزارش سفر دوک ابرام به تاجیکستان. دوک ابرام قبل از سفر توی فرودگاه این صحبت‌های مهم هم داشت، خوب دقت کنید لطفا، مهمه.
آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن بشری است.
به به. خب
و جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است.
چی شو؟ آها نفهمیدین؟ دوباره پخشش کنیم؟ خیال کرد ما دوباره پخش کنیم فکر کرد متوجه میشید؟ ما خودمون 10 بار گوش کردیم نفهمیدیم چی میگه. نایب الزیاره بودیم یعنی. به ما اعتماد کنید دیگه، با تکرار هم چیزی نمیفهمید. خب این از شروع سفر. مشبرام توی سفرش هم هرچی دنبال آقاشون پوتین گشت که پیداش کنه، دستشو ببوسه، اینا پیداش نکرد. بعدش که دیگه پرسجو کرد فهمید پوتین به خاطر اینکه چند نفر از اطرافیانش به کرونا مبتلا شدن نیومده تاجیکستان. به همین خاطر مشبرام وزیر امور خارجه روسیه رو دید، پرید جلو رو پیدا کرد، از سرگئی لاوروف رفت سوال کرد که
آقای پوتین هم چی کرده؟
وای خدای من، رفت و بهش گفت آقای پوتین حالش چطور؟ کم مونده بود بگه من یه بسته نبات برای آقای پوتین آوردم ببرید بدیم بهشون، با چای بخورن 2 روزه سر پا میشن. یه شیشه روغن بنفشه هم از خودم تلفنی بهشون میگم چه جوری بعد چی کارش کنه، الان اینجا نمیشه گفت. بعدش هم احتمالاً گفته که خب آقای پوتین چطور؟ خانم پوتین هم سلام برسونین. لاوروف هم لابد گفته خاراشو خاراشو. بعد مشبرام اینجا فکر کرده فوش داره میده در راستای سیاست‌های کلان نظام. خب صبر استراتژیک کرده، ولی بعد مترجم به دادش رسیده گفته خاراشو به روسی یعنی خوب. خلاصه بریم آخر سفر. دو کبرام این سفر خارجی رو هم با این صحبت‌ها به پایان رسوند.
تو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد.
به به، اصلا شعر نو میسراید دوکی به جای حرف زدن. ماشاءالله به این سر زبون، هزار الله اکبر به این فصاحت بلاغت. من که همینجا واقعا درخواست میکنم در اولین فرصت دانشگاه تهرانم یه دکترای زبان و ادبیات فارسی به مشبرام بده دیگه آقا جان، هم از این کلام زیباش قدردانی بشه، هم مدرک دکتراش بشه، دوتا قشنگ بتونه قرینه آویزون کنه این ورانور تو پذیرایی. حال درست خودش گفته مثلا از اهدای دکترای افتخاری تشکر میکنم، اما برای بنده عنوان طلبگی حوزه‌های علمیه بر هر عنوان دیگری برتری دارد. حالا این تعارفا رو میکنه، ولی من میدونم الان تو خونهشون سر این که این دکترای دانشگاه تاجیکستان رو کجای خونه آویزون کنن مشکل دارن دیگه. این وقتی دو تا بشن راحت میتونن جای قرینه براشون پیدا کنن. دو طرف تلویزیون، دو طرف عکس معظمله، دو طرف دیوار تو راهرو قشنگ میذاری. اینجوری دست جمیل خانم هم به هر حال برای دکوراسیون خونه باز میشه. به همین سوی چراغ والا.
خب خیلی خوش اومدین، بفرمایید چایی چون زرد شد. راستی پکارم نبام بگو مدرک تحصیلی چیه؟
ببخشید تو خدا، من شرمندم، واقعا نمیدونم چجوری بگم.
بگو بگو جانم، بگو خجالت نکش.
من گلاب بروتون بلا نسبت شما فوق لیسانس دارم.
چی شد؟ نشنیدم، یه بار دیگه بگو.
فوق لیسانس دارم.
پسره یه جو علقه بیستم، حداقل یه دکترام نداری بعد پاشدی اومدی خواستگاری دختر من؟ خانم خانم
دست نگه دارید، دست نگه دارید، کلید مشکل شما در دستان ماست. آیا از نداشتن دکترا رنج میبرید؟ آیا دوست و آشنا و پدرزن و رقبای سیاسی داشتن 6 کلاس سواد را دائما توی سرتان میزنند؟ آیا همیشه دوست داشتید دکتر شوید اما از سیکل جلوتر نرفتید؟ اصلا نگران نباشید. مؤسسه دکتر پروران نسل انقلاب با برگزاری تورهای ویژه دانشگاه تاجیکستان شما را سریع، فوری، انقلابی دکتر خواهد کرد. اعطای مدرک دکترای افتخاری به افتخار گل روی شما. پوشاندن لباس برق برقی و بوتجقی هنگام دریافت مدرک. سابقه درخشان در دکتر کردن جمع کثیری از سران لشکری و کشوری. همراه با صبحانه، نهار، شام و امکان خرید و گشت و گذار در شهر. با مؤسسه دکتر سازان نسل انقلاب در تورهای دانشگاه تاجیکستان ثبت نام کنید و برای 1 عمر از مواهب پیشوند دکتر در اول نام خود برخوردار شوید. مؤسسه دکتر سازان نسل انقلاب.
شماره را بین 1 تا 7 انتخاب بفرمایید.
دکتر اومدی؟
بله اومدم.
میگم دکتر شما هم مدرک دکتری تو از تاجیکستان گرفتی؟
از تاجیکستان؟ چطور؟
دکتر این روزا همه در تاجیکستان دکتر میشوند، شما چطور؟
متوجه شدم منظورتو. نه عزیز من از همین ایران مدرکم.
آه حیف شد، دکترای تاجیکستان یه چیز دیگه است دکتر. دکتر راست امام علی رئیس جمهورشونه؟
امام علی که نه، امام علی رحمانو. خب اسمش امام علیه.
شما
والا دراز بکش من آمپولت رو.
کاری کردن بابا ننش. خب اسمشو میذاشتن علی دیگه. میگم دکتر منم برم تاجیکستان از اون لباسا میتونم بپوشم.
عزیز من اون برای مراسم دکترای افتخاری
است. افتخاری؟ افتخاری خودمون؟ اونم دکتر شد دکتر؟
دکترای افتخاری یعنی این که به خاطر احترام و ارج نهادن به کسی مدرک دکترا.
ارج نهادن یعنی چی؟ ارج مگه یخچال نبستم
کردی عزیز من؟ دراز بکش وقت منو نگی کار دارم.
بابا بیا بیا بزن اسبی نشو دکتر. کاش یکی هم پیدا میشد یه چیزی به ما می نهاد. بیا شما فعلا سوزن تو بر ما بنهان.
آفرین همکاری کن که امروز کلی کار دارم.
بیا اینم همکاری، این باطن من خدمت شما. میگم دکتر یه سوال دیگه.
سوال جواب نمیدم عزیزم.
جواب ندی شل نمی کنم که هیچ سفتم می کنم.
یعنی
دو درجه سفتر شد.
باشه بپرس ولی شل کن. گرفتاری شدم از دست تو امروز.
دکتر میگم الان که رئیسی با 6 کلاس سواد یهو دکتر شد، این یه جور جهشی حساب میشه.
الان واقعا مشکل تو اینه؟ واقعا تو مسئله دیگه ای نداری؟
آخه مدرسه میرفتیم دو کلاس یکی رو میگفتن جهشی دکتر، این 15 کلاس یکی کردین احتمالاً پرشی باشه. اصلا پرتابی باشه.
آره همون پرشیه. اصلا پرتابیه هر چی تو بگیه.
دکتر من شل نکرده بودم که.
عزیز من من معطل شل کن سف کنه تو که نمیتونم بمونم. ماشاءالله یه بندم حرف میزنم.
دکتر معلومه تو هم افتخاری مدرک آمپولزنی تو گرفتی.
بس دیگه یکم استراحت کن.
دکتر اگه افتخاری هستی به من بگو.
گفتم بخواب
کسی نمیگم. دکتر نرو، این همه مدت من فکر میکردم واقعی باشی. ای بابا تو هم افتخاری بودی. پس همه افتخاری دکتر شدن جز ما. اگه بیرون بودم اول از همه میرفتم پیش امام علی. سری فوری انقلابی دکترم میکرد. دکتر بیا یه ارجی چیزی به ما بنه، منم میخوام دکتر بشم. دکتر
خب ملینا خانم چه خبره؟
والا گویا کشور لیتوانی هشدار داده که گوشی‌های هوشمند چینی نخرید.
آره این مسئولین چینی نک خودشون تو کشورشون دوست دارن خیلی چیزا رو سانسور کنن.
بله.
یا فضولی کنن تو زندگی بقیه ببینن چی به چیه. اینه که دولت لیتوانی هشدار داده این گوشی‌هاشون رو نخرید.
آره گوشی‌های هواوی و این شیائومی و وان پلاس رو گفتن ریسک امنیتی داره، اونم 4 تا.
4 تا؟
بله.
چرا 4 تا؟
از چند تا؟
خیلی.
حالا من میگم بچه‌ها تو لیتوانی روش کار کنم بشه خیلی
ممنونم. البته لازم نیست تو بگی ریسک امنیتی این گوشی‌ها ظاهرا خودش خیلی هست.
بله آره آره. جالبه که سازمان امنیت سایبری لیتوانی یعنی همین گمنامیناشون اینا خیلی زبلی کردن، بعد فهمیده که شیائومی یه لیست سانسور داره که هی هم آپدیت میشه هر روز. بعد مثلا کلماتی مثل زنده باد تایوان مستقل یا تبت آزاد و جنبش دموکراسی توی این لیست سانسوره.
تازه حتی با اینکه این گزینه سانسور توی گوشیایی که تو اروپا فروش میره خاموشه، اما میگن ظاهرا میشه از راه دور یعنی همون چین اونورا دوباره هم فعالشون کرد.
آره دیگه همینجوری پیش برن به زودی از اپل و سامسونگ هم جلو میزنن. بعدم کلا گوشی رو که دستمون بگیریم یه صفحه سیاه یه دفعه باز میشه، بعد میزنه که زنده با جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه و امارات اسلامی افغانستان. اینجوری آره دیگه.
آره دیگه همشون هم با هم رفیقن. آره. دوره همی کلا سرشون همه تو گوشیای زندگی ماست.
بله بله. اینم بگم که گوشیای شیائومی سال قبل بعد از اپل و سامسونگ سومین گوشی پرفروش و محبوب دنیا بودن و البته توی چین اول، توی ایران هم که دوم.
بله میگن ارزش این شرکت هم 45 میلیارد دلاره.
آخه خدا زیادش کنه، ما که بخیل نیستیم دیگه.
بله حالا اونو که میخواد اگه زیادش کنه اوکیه، ولی ریسک‌های امنیتیشو لطفاً زیاد نکنه دیگه خواهشاً. حالا یه نکته دیگه هم بگم جالب، سازمان امنیت سایبری لیتوانی گفته گوشی‌های هواوی هم نقص امنیتی دارن.
بله بعدم گفته گوشی‌های جدید چینی رو چین نخرید. هر چه زودترم از شر اون قبلی ها خودتون رو خلاص کنید بره.
بله میگن چینی نخرید همینه ها. آره ببین الان چند روز ما داریم راجع به این گوشی های شیائومی هواوی و اینا هم حرف میزنیم، هفته پیش هم همینجوری حرف زدیم چینی خلاصه اینجوری. حالا ما البته به ما ربطی نداره، میخواد بخرید بخرید، ولی ما فقط اطلاعاتو بهتون میدیم که اینجوری بوده.
آره لیست دارن، حواستون باشه.
ریسک امنیتی دارن، سوراخ‌های امنیتی دارن، نخرید، نخریم، نخرند. اگه خواستیم هم بخرید، بخریم، بخرند. زندگی ما یه خط بین ازدحام بودنها از یک سو و حسرت جاهای خالی از سوی دیگه و امان از اون جای خالی که گاهی وقتا انقدر بزرگ میشن که حتی مجال نفس کشیدن رو از آدم میگیرن. به قول زنده‌یاد فریدون مشیری، تو نیستی که ببینی چگونه با دیوار به مهربانی یک دوست از تو میگویم، تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار جواب میشنوم، تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو به روی هرچه در این خانه است غبار سربی اندوه بال گسترده است، تو نیستی که ببینی دل رمیده من به جستو یاد همه چیز را رها کرده است، غروب‌های غریب در این رواق نیاز پرنده ساکت و غمگین ستاره بیمار است، دو چشم خسته من در این امید عبث دو شمع سوخت جانه همیشه بیدار است، تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی.
هر روز میره یه روز دیگه، بیدار میشم نیستی کنارم دیگه، روزام تکراری هر روز بدتر، دوریت به من از همه نزدیکتر، عشق تو قلبم هر ثانیه یک بار، اسم تو رو لبم هر روز هر شب، چشمام بارونن روزا مثل شب، دنیا بارون است از تنهایی، بر جوری میترسم تبی کنم هر شب از تو میلرزم.